زنوری اسنوری له تاسو اجازه غواړم خو له سید سمیع عباس سره اوسئ چې راتلونکي او وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي. ښه راغلاست.
تشکر نوری از خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که رئیس اجرایی افغانستان میگوید که طالبان باید فرصت را از دست ندهند و از حالات کنونی استفاده کرده و در پروسه صلح حمله شوند و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستاره فروخ.
وزارت خارجه افغانستان از پاکستان میخواهد که در مورد ادعایش مبنی بر کنترل حمله بر پانتون پادشاهان از خاک افغانستان اسناد ارائه کند. سازمان ملل متحد درخواست 393 میلیون دلار در بخش تهیه کمک های بشری برای افغانستان را مطرح کرده است و رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش می تواند با ایالات متحده روابط بهتر داشته باشد، اما حسن روحانی گفت که این با واشنگتن ارتباط می‌گیرد تا موضع خصمانه در برابر تهران را تغییر دهد. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می‌گوید که این باید برای مخالفان مصالح دولت روشن شده باشد که از طریق جنگ نمیتوانند به پیروزی دست یابند. عبدالله عبدالله امروز گفت که مخالفان مصالح دولت باید رای صلح را در پیش گیرند.
طالب ها و گروه هایی که درگیر جنگ هستند برای اوناست که با تشخیص این فرصت و با درک این واقعیت که از طریق جنگ اونا نمیتونند که نظام سقوط بتن و این برشان ثابت شده باشه، امیدوار هستیم از فرصت هایی که پیش میای اونا استفاده کنند.
این در حال است که نماینده های طالبان اخیراً در یک نشست غیر رسمی صلح در قطر برخی از خواستهایشان را برای آغاز گفتگوهای رسمی صلح مطرح کردند. وزارت خارجه افغانستان میگوید پاکستان تا کنون هیچ گونه اسناد و مدارکی را در پیوند به ادعایش مبنی بر سازماندهی حمله بر پانتون پادشاه خان از خاک این کشور ارائه نکرده است. خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت شارژ سفیر افغانستان در اسلام آباد از مقامهای آن کشور از مقامهای پاکستان خواهان ارائه اسناد و مدارک در این ارتباط شده است. وزارت خارجه پاکستان با نشر خبرنامه به روز سه‌شنبه گفت شارژ سفیر افغانستان در اسلام آباد را احضار کرده به وی گفته شد که نتایج تحقیق نشان داده که تروریستان حمله بر پانتون پادشاه خان در چهارصده را از داخل افغانستان کنترل می کردند. سازمان ملل متحد در خواست 393 میلیون دلار در بخش تهیه کمک‌های بشری برای افغانستان را مطرح کرده است. هماهنگ کننده بشری سازمان ملل متحد این درخواست را امروز در یک نشست در کابل اعلان کرد. در همین حال رئیس اجرایی حکومت افغانستان در این نشست گفت در حال حاضر بیش از 3 میلیون تن در افغانستان نیاز به کمک‌های بشری دارند. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که حکومت این کشور مطابق تعهداتش در جهت محو فساد اداری مبارزه لازم را انجام نداده است. این مسئله پس از نشر یک گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت ابراز می شود. به اساس این گزارش افغانستان در میان کشورهای که فساد اداری در آن به اوجش رسیده جایگاه سوم را از آن خود کرده است. اما حکومت افغانستان میگوید که در روزهای مبارزه با فساد اداری تلاش‌های جدی را به خرج داده است. ادامه خبرها. رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش میتواند با ایالات متحده روابط بهتر داشته باشد، اما حسن روحانی گفت این با واشنگتن ارتباط میگیرد تا موضع خصمانه در برابر تهران را تغییر دهد. روحانی امروز در یک نشست خبری در روم پایتخت ایتالیا گفت این ممکن است که ایران و ایالات متحده آمریکا روابط دوستانه داشته باشند، اما به گفته او کلید آن نزد تهران نه بلکه در دست واشنگتن است. رئیس جمهور ایران در مورد دیدار دارش با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان گفت
همچنین در دیدار با پاپ من در مسائل معنوی و دینی و اقداماتی که بخش تبلیغات دینی و مذهبی در سراسر جهان باید انجام بده و اهداف مشترکی که وجود داره افکارمون رو بسیار نزدیک دیدم.
قرار است روحانی اواخر امروز وارد پاریس شود و فردا با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه ملاقات خواهد کرد. در یک خبر دیگر از ایران داریم که رسانه های این کشور خبر می دهند که نیروی بحری ایران به یک کشتی جنگی امریکا هشدار داده است تا منطقه در بحیره عمان را که ایران در آنجا مانور نظامی را برای انداخته است ترک کند. فارس خبرگزاری نیمه رسمی ایران به نقل از مسئول نیروی بحری این کشور خبر داده است که این کشتی امریکا پس از ترک محل دو هشداری دریافت کرد. ایران امروز یک مانور نظامی را در تنگی هرمز آغاز کرد. فنلند و روسیه توافق کردند تا همکاری در امتداد سرحد مشترک دو کشور را تشدید بخشند. تعداد رو به افزایش مهاجرین از این سرحد برای رفتن به اتحادیه اروپا استفاده می کنند. پیتر اورپو وزیر داخلی فنلند این مسئله را امروز ابراز کرد و گفت که روی مسئله جلوگیری عبور مهاجرین از سرحد میان دو کشور مشترکاً کار می کنند. رسیدیم به پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه هم همکارم سید سمی عباس با مطالب و گزارش های مختلف با شماست.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که طالبان باید برای حل بحران افغانستان از فرصت ایجاد شده استفاده کنند. رئیس اجرایی افغانستان اظهار می‌دارد حکومت وحدت ملی در مبارزه علیه فساد بسیار جدی میباشد.
از روی اراده حکومت وحدت ملی در مبارزه قاطی با فساد اداری شکلش.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که در ساحه مبارزه با فساد اداری حکومت افغانستان موفق نیست. یک عضو این دیدبان اظهار داشت:
متاسفانه که افغانستان نه قانون قوی به خاطر مبارزه با فساد دارد، نه یک اراده قوی را ما شاهد هستیم، نهاد تخصصی که باید در این رابطه کار بکنه هم وجود ندارد.
وزارت خارجه افغانستان از پاکستان خواسته است برای اثبات ادعای خود در مورد این که حمله بر پانتون پاچاخان در افغانستان طرح شده است اسناد را کند. یک مقام وزارت بیان کرد:
اگر اونا ادعا میکنن که اسناد شواهد دارن و چنین ادعای را قبل مطرح کردن، ما ازشون خواستیم که شما اسناد شواهد تان را ارائه بکنید به جانب افغانستان.
و وزیر داخلی افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغانستان به یک جنگ اعلان نشده روبروست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که مخالفین مسلح دولت باید با در نظر داشت وضعیت کنونی با گفتگوهای صلح با حکومت این کشور حاضر شوند. عبدالله روز چهارشنبه با اظهار این مطلب به خبرنگاران گفت که حکومت افغانستان به تامین امنیت مردم متعهد است. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید تا زمانی که کمیته هماهنگی چهارجانبه برای صلح یک راهکار را مشخص نکند، فکر نمی شود مخالفین مسلح دولت به گفتگوهای صلح حاضر شوند. لیزا حیدری از کابل گزارش می دهد.
حکومت افغانستان یک بار دیگر از مخالفین مسلح دولت خواست تا از فرصت‌های به میان آمده استفاده کرده و از جنگ دست بکشند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت روز چهارشنبه طی نشسته در کابل به خبرنگاران گفت که مخالفین مسلح اکنون باید بدانند که از راه جنگ به اهدافشان نخواهند رسید.
طالب ها و گروه هایی که درگیر جنگ هستند، بر اوناست که با تشخیص این فرصت و با درک واقعیت که از طریق جنگ اونا نمیتانند که نظام سقوط بتن و ای برشان ثابت شده باشه، امیدوار هستیم از فرصت هایی که پیش میان اونا استفاده کنند.
پیش از این رئیس جمهور غنی ماه اپریل سال جاری را ضرب الاجل برای مذاکرات مستقیم با مخالفین مسلح تعیین کرده است. تا حال برای چگونگی آغاز مذاکرات رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح دو نشست چهار جانبه در کابل و اسلام آباد برگزار شده و قرار است مرحله سوم این نشست ها در هفدهم همین ماه در اسلام آباد برگزار شود. از سوی دیگر مؤسسه موسوم به پکواش زمینه یک نشست غیر رسمی را میان برخی شخصیت‌های سیاسی افغان و نمایندگان طالبان در آغاز هفته جاری در قطر فراهم کرد. در این نشست غیر رسمی طالبان مسلح بر رسمیت شناختن دفترشان در قطر، دور ساختن نام‌های رهبرانشان از لیست تحریم‌های ملل متحد، خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان و برخی خواسته‌های دیگر را از پیش شرط‌ها برای آغاز گفتگوهای رسمی با حکومت این کشور مطرح کردند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید تا زمانی که کمیته هماهنگی چهار جانبه برای صلح یک راهکار مشخص را تعیین نکند، مشکل خواهد بود که مخالفین مسلح برای گفتگوهای صلح حاضر شوند. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا به رادیو آزادی چنین گفت:
اوس مختدی خپل د څلور اخیزی کمیټي سپید معلوم نده چې څومره
د حال سرعت کاری کمیټي چهار جانبه روشن نیست که در چه زمانی میتواند میان خود یک فضا را ایجاد کند که تا یک راهکار خوب را برای گفتگو با مخالفین مسلح آماده کنند، که هر یک از این راهکارها آیا استعداد این را دارند که مخالفین مسلح را به میز مذاکره بکشانند.
دغه استعداد لري چې وسلوال مخالفین په اسانی باندې د مذاکرات میسته راکش کی.
اعضای ولسی جرگه افغانستان با در نظر داشت تحولات داخلی پاکستان و اشتراک قدرت‌های بزرگ چون امریکا و چین در پروسه صلح افغانستان به موفقیت این پروسه ابراز امیدواری کردند. اما اعضای شورای ملی و نهادهای مدنی تأکید کردند که در گفتگوهای صلح با طالبان مسلح باید دستاوردهای سالهای گذشته به گونه کامل در نظر گرفته شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری روی همکاری جامعه جهانی و مردم تاکید میکند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در نشست بروز چهارشنبه در کابل گفت هنوز هم مثالهای بزرگی از فساد اداری در کشور وجود دارد. این در حالی است که سازمان شفافیت بین المللی به تازگی افغانستان را در رده سه کشور مفسد جهان قرار داده است. در این حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی عدم تطبیق قانون در افغانستان را یکی از عوامل اصلی افزایش فساد اداری در کشور می‌دانند. سهل لیوال در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید پاکستان تا کنون هیچ گونه اسناد و مدارکی را در پیوند به ادعایش مبنی بر سازماندهی حمله بر پنتون پادشاهان از خاک این کشور ارائه نکرده است. خیرالله آزاد معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت شارژ دافیر افغانستان در پاکستان از مقامهای آن کشور.
شنوندگان گرامی، گزارشی که درباره فساد اداری داشتیم نظر به مشکلات تکنیکی آماده نیست. فعلا گزارش دیگری داریم در همین باره که دیدبان شفافیت افغانستان حکومت وحدت ملی را در مبارزه با فساد اداری در کشور ناکام می‌داند. این نهاد تأکید می‌کند که در حکومت وحدت ملی اراده برای ریشه‌کن سازی فساد وجود ندارد و نهادهای مبارزه با فساد اداری نیز در انحصار حکومت می‌باشند. دیدبان شفافیت هشدار می‌دهد که اگر رهبران حکومت وحدت ملی برای ریشه‌کن سازی فساد اقدام جدی روی دست نگیرند، این بحران افغانستان را با سقوط مواجه خواهد کرد. در همین حال ریاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت در کار نهادهای مبارزه با فساد مداخله ندارد و مبارزه با فساد در اولویت کاری آنها قرار دارد. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
دیدبان شفافیت افغانستان در یک تحقیق تازه دریافته است که در یک سال گذشته حکومت این کشور کاری را برای ریشه‌کن‌سازی فساد اداری انجام نداده است. فرهنگ معافیت از مجازات در انحصار داشتن نهادهای مبارزه با فساد اداری سوی حکومت و برخورد سیاسی با فساد اداری موضوعی است که به باور دیدبان شفافیت افغانستان نهادهای دولتی را مبدل به شرکت‌های سهامی و انحصاری کرده و سبب فاصله میان مردم و حکومت شده است. سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که این نهاد با انجام یک سروی که در آن با کارشناسان و محققان گفتگو شده است دریافته که در یک سال گذشته در زمینه مبارزه با فساد کاری نشده است.
متاسفانه که افغانستان نه قانون قوی به خاطر مبارزه با فساد دارد، نه یک اراده قوی را ما شاهد هستیم. نهاد تخصصی که باید در این رابطه کار بکنه هم وجود ندارد. اداره عالی نظارت هست، کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد است، اما متاسفانه که این نهادها نه استقلالیت کامل داره دارن و نه هم صلاحیت کامل دارن که اینا بتونن واقعا کار بکنن و دستاورد داشته باشن در راستا. ما از حکومت وحدت ملی خواهان ازی هستیم که مبارزه با فساد را در صدر اولویت‌های حکومت قرار بدن.
این گزارش دیدبان شفافیت در حالی از ناکارایی حکومت در مبارزه با فساد اداری پرده برداشته است که به تازگی مؤسسه شفافیت جهانی نیز افغانستان را از رهگذر فساد اداری سومین کشور فساد جهان معرفی کرده است. دیدبان شفافیت افغانستان در سروی تازه اش دریافته است که نبود شفافیت و حسابدهی، ناهماهنگی برای مبارزه با فساد اداری، عدم پیگیری جدی قضایای فساد و فرهنگ معافیت از مجازات پدیده فساد را در یک سال گذشته در افغانستان بیشتر ساخته است. این نهاد از حکومت می‌خواهد تا به برخوردهای سیاسی اش در کار نهادهای دولتی پایان دهد و نیز یک نهاد کارا و با صلاحیت را که در امر مبارزه با فساد اداری به گونه مستقل کار کند ایجاد کند. اما براستی حکومت افغانستان در کار نهادهای مبارزه با فساد مداخلت داشته است؟ عبدالقهار فراخ سیر سخنگوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری تایید می کند که در کار نهادهای مبارزه با فساد اداری از سوی حکومت محدودیت وضع شده است.
با آغاز حکومت وحدت ملی از ماه عقرب سال گذشته به این طرف امون صلاحیت های نظارتی یا صلاحیت های ابتدایی را که اداره مبارزه با فساد اداری داشت از اداره سلب شد. یعنی به این معنا که فعلا هیچ صلاحیت نظارتی بررسی و تحقیقاتی در رابطه با قضایای فساد اداری در افغانستان نداره. نه تنها ما که بسیاری از نهادهایی که صلاحیت ها یا وظایف نظارتی را بر اجراءات ادارات داشتن از دست دادن.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری از حکومت می‌خواهد تا دست مسئولان این نهاد را در کار مبارزه با فساد اداری باز نگه دارد. اما ریاست اجرایی افغانستان مداخله و یا در انحصار داشتن نهادهای مبارزه با فساد اداری را از سوی حکومت رد می‌کند و می‌گوید رهبران حکومت وحدت ملی نه تنها که به استقلالیت این نهادها حرمت گذاشته، بلکه نهادهای مبارزه با فساد را در این راستا کمک و حمایت نیز کرده.
گزارشی بود در مورد این که دیدبان شفافیت افغانستان حکومت وحدت ملی را در مبارزه با فساد اداری در کشور ناکام می‌داند. حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری روی همکاری جامعه جهانی و مردم تاکید می‌کند. رئیس اجرایی افغانستان گفته است که حکومت در ساحه مبارزه با فساد اداری جدی است، اما علائم فساد هنوز در حکومت وجود دارد. گزارش داریم از سهل لیوال.
همزمان با قرار گرفتن افغانستان در ردیف سه کشور مفسد جهان، حکومت این کشور همکاری مردم و جامعه جهانی را در مبارزه با فساد اداری مهم می داند. رئیس جمهور این کشور تایید می کند که هنوز هم مثال‌های برجسته‌ای از فساد اداری در کشور موجودند. عبدالله در نشست به روز چهارشنبه در کابل گفت که مبارزه حکومت برای از میان برداشتن فساد اداری به شدت ادامه دارد.
از روی اراده حکومت وحدت ملی در مبارزه قاطی با فساد اداری شکی نیست. اما دلیلی که ضرورت در توجه بیشتر هست شکی وجود نداره. همکاری مردم در این راستا از نهادهای مدنی و همراه با عزم و اراده و تصمیم حکومت وحدت ملی و همکاری همکارای جامعه بین المللی انشاءالله در این راستا ما را کمک خواهد کرد تا به مشکل طالب و مشکل مزمن تبدیل شده و نمونه های حادش هم وجود داره رسیده شده.
گزارش تازه سازمان شفافیت بین المللی روز چهارشنبه نشان داد که افغانستان پس از سومالیا و کوریای شمالی از مفسدترین کشورهای جهان است. سومالیا و کوریای شمالی به گونه مشترک در درجه 167 و افغانستان در درجه 166 از کشورهای محسوب شدند که دولت‌هایشان در امر مبارزه با فساد ناکام بودند. سازمان شفافیت بین المللی که مقر آن در جرمنی است گفته که میلیون‌ها دلار زیر نام بازسازی در افغانستان بیجا به مصرف رسیده و یا هم سرقت شده است. اما ولیسی جرگه گزارش سازمان شفافیت بین المللی را یک جانبه و غیر منطقی خوانده می گوید که وضعیت جنگی افغانستان در این گزارش در نظر گرفته نشده است. محمد نظیر احمدزی معاون دومین جرگه به رادیو آزادی گفت که حکومت این کشور همواره برای مبارزه با فساد اداری تلاش هایش را جاری نگه داشته است.
گزارش که سیستم شفافیت ارائه کرده ایده به کلی مارد می کنیم. در افغانستان برنامه ما داریم که با ضد فساد مشکلات اداری ما کارهای خدای انجام دادیم. توهین ملت هستند که افغانستان به ردیف دوم یا سیوم یا دور میشه، در حق افغانا یک خیانت ما حساب میکنیم.
اولیسی جرگه افغانستان در حال محتوای گزارش سازمان شفافیت بین المللی را رد میکند که در دو سال گذشته نیز این سازمان افغانستان را در ردیف دومین و سیومین کشور فاسد جهان مشخص کرده است. بانک حکومت افغانستان همواره از مبارزه با فساد سخن زده است، اما سازمان شفافیت بین المللی گفته که در این راستا عملکرد قابل توجه صورت نگرفته است.
افغانستان به
سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست تا در سال 2016 میلادی برای افغانستان در بخش‌های عاجل نزدیک به 400 میلیون دلار کمک کند. مسئولان این سازمان در افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که این کمک ها بیشتر برای بیجا شدگان جنگ و حوادث طبیعی در نظر گرفته شده است. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
افغانستان به هدف برآورده شدن نیازهای عاجل بشریش همه ساله به کمک‌های جامعه جهانی اتکا می‌کند و با گذشت 15 سال هنوز هم این نیازهایش کاهش نیافته است. سازمان ملل متحد برای سال جاری میلادی در افغانستان خواستار 393 میلیون دلار کمک به هدف رفع نیازهای بشری در افغانستان شده است. مارک باودن مسئول هماهنگی کمک‌های سازمان ملل متحد در افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری این معرفی پلان نیازهای بشری افغانستان در سال 2016 میلادی گفت
In 2016 we need an absolute minimum of $393 million.
وی میگوید برای سال 2016 میلادی ما به کمک 393 میلیون دلار نیاز داریم تا از خانواده های جنگ زده، افراد بیجا شده، مهاجرین و عودت کنندگان حمایت کنیم و همچنان از فقر و بیچارگی جلوگیری نماییم. آقای باودن افزود که این کمک در سال 2016 میلادی برای 3.5 میلیون افغان در نظر گرفته شده و با گفته ای وی ممکن در جریان سال روان به دو برابر این کمک ها نیاز پیدا شود. آقای باودن میگوید بر علاوه افراد بیجا شده در بخش های مسئولیت غذایی، صحت، تهیه آب آشامیدنی و دیگر موارد نیز ضرورت احساس می شود. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد در سال 2015 میلادی 300 هزار تن در نتیجه جنگ ها و هزاران خانواده دیگر به دلیل حوادث طبیعی از مناطقشان بیجا شدند. این رقم در مقایسه با سال 2014 میلادی بیشتر از 1.5 برابر افزایش نشان می‌دهد. مارک باودن میگوید که برای سال 2016 میلادی در کمک‌های بشردوستانه اولویت به افراد و خانواده‌های بیجا شده داده می‌شود که در آن 40 هزار مهاجر پاکستانی مقیم افغانستان نیز شامل هستند. سازمان ملل متحد برای سال 2015 میلادی و کمک‌های بشردوستانه درخواست بیشتر از 400 میلیون دلار را کرده بود که جامعه جهانی از این مقدار 70% آن را تهیه کرده است. در این حال مارکوس پوتزل سفیر جرمنی در افغانستان از حکومت این کشور خواست تا ظرفیت اداره مبارزه با حوادث طبیعی را نیز بلند ببرد. با گفته ای وی کشورش مانند قبل برای تهیه کمک‌های عاجل بشری آماده است. در این حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت نیز از این کمک‌های جامعه جهانی استقبال کرده، تاکید ورزید که نظر به وضعیت جاری باید این کمک ها ادامه یابد.
بنا به شرایط افغانستان، بنا به حالت بیجا شده های داخلی، دوام منازعه، متاسفانه ضرورت به کمک های بشری و بشر دوستانه هنوز هم به شکل حاد دیده میشه.
آقای عبدالله گفت حکومت و مؤسسات کمک رسانه بین المللی مسئولیت دارند تا از نحوه مصرف این کمک ها دقیقا نظارت کنند. بر اساس گزارش های اخیر در حال حاضر بیش از 8 میلیون افغان نیاز به کمک دارند. مردم نگران هستند که اگر این درگیری ها دوام کند ممکن این رقم افزایش یابد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت خارجه افغانستان از حکومت پاکستان خواسته تا برای اثبات ادعایش مبنی بر طرح حمله بر پانتون باجاخان از خاک این کشور اسناد ارائه کند. معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی پیوند داشتن افغانستان در این حمله را به شدت رد کرد. سهل لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید پاکستان تاکنون هیچ گونه اسناد و مدارکی را در پیوند به ادعایش مبنی بر سازماندهی حمله بر پانتون پادشاهان از خاک این کشور ارائه نکرده است. خیرالله آزاد معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت شارژ دافیر افغانستان در پاکستان از مقامهای آن کشور خواهان ارائه اسناد و مدارک در این ارتباط شده است.
اول ما به شدت هر گونه پیوند افغانستان با این حمله
حمله و حملات مشابه رد میکنیم. بعدش اگر اونا ادعا میکنن که اسناد شواهد دارن و چنین ادعایی را قبل مطرح کردن، ما ازشون خواستیم که شما اسناد شواهد تان را ارائه بکنید بر جانب افغانستان. متاسفانه اونا فقط در رسانه های ادعا را مطرح کردن، اما به صورت رسمی در اختیار ما چیزی نگذاشتن.
وزارت خارجه پاکستان با نشر خبرنامه بروز سه‌شنبه گفته است که با احضار شارج دافیر افغانستان به وی گفته شده که نتایج تحقیق نشان داده که تروریستان حمله بر پوهنتون پاچاخان در چهارصده را از داخل افغانستان کنترل کردند. در حمله چهار مرد مصالح بر روز چهارشنبه هفته گذشته بر پوهنتون پاچاخان در چهارصده خیبر پشتونخوا 21 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. پاکستان از حکومت افغانستان خواسته تا بر ضد کسانی که در حمله بر پوهنتون پاچاخان دست داشتند اقدام نموده و برای به محاکمه کشانیدن آنان با پاکستان همکاری کند. قبل از این صدر اعظم و سخنگوی اردوی پاکستان نیز ادعا کردند که حمله کنندگان بر پوهنتون پاچاخان با افغانستان تماس‌های تلفنی داشتند. در این حال تحلیلگران سیاسی میگویند پاکستان با این کار تلاش میکند تا نشان دهد که مراکز تروریستان در آن کشور نه بلکه در افغانستان است. احمد سیدی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت اما پاکستان با این ادعا نمیتواند چیز به دست بیاورد.
فقط میخواهد که مردم پاکستان ایتو بفهمند که پاکستان مشکلش از افغانستان است، شما از حکومت پاکستان دفاع کنین و تروریسم در افغانستان است. میخواهیم ما را یک نوع سپوتاش کنه در منطقه، ولی چیزی به دست نمی آوره.
پس از حمله مهاجمان مصالح بر پوهنتون پاچاخان، حکومت پاکستان از سوی فعالان حقوق بشر و شماری از نهادهای دیگر به خاطر عدم تطبیق درست پلان عمل ملی بر ضد دهشت افغانی مورد انتقاد قرار گرفت. آنان ادعا کردند که پاکستان نتوانسته است تا این برنامه را به گونه درست تطبیق نموده و تروریستان را در خاکش سرکوب کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از هفت تا هفت در هفت روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
نورالحق علومی وزیر داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی کشور همکنون با یک جنگ نااعلان شده روبرو هستند، اما تلاش ها جریان دارد تا به بلند بردن ظرفیت نیروها از این جنگ ها جلوگیری گردد. آقای علومی این اظهارات را به روز چهارشنبه در مرکز عالی تعلیمات پلیس در مراسم فراغت شماری از افسران بیان کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
وزارت داخلی افغانستان به این نظر است که با بلند بردن ظرفیت مسلکی نیروهای امنیتی از یک سو نتیجه عملیات در مقابل مخالفین مسلح دولت بهتر می شود و از سوی دیگر از تلفات زیاد جلوگیری می گردد. نورالحق علومی وزیر داخلی افغانستان می گوید همکنون نیروهای امنیتی افغان با یک جنگ نااعلان شده بیگانگان درگیر هستند و تلاش ها جریان دارد که تا با بلند بردن ظرفیت های نیروهای امنیتی از حملات مخالفین جلوگیری صورت گیرد. آقای علومی این اظهارات را به روز چهارشنبه در مرکز عالی تعلیمی کابل در مراسم فراغت افسران بیان کرد.
جنگ اعلان ناشده، جنگی که از بیرون در اینجا نشت کرده و حمایه میشه، در مقابل از این قرار داره گروه های جنایتکار از القاعده تا داعش و هر نام، امروز در اطراف ما نیروهای دگام است، زیر نام ازبک، زیر نام تاجک، زیر نام ایغور چین آمدن، خواستن در داخل افغانستان استگذاری کنند. این افتخار است و فرزندان مردم افغانستان خود سپر ساخته که پایگاه نیروی تروریستی و دهشت افغان نباشه.
وزیر داخله میگوید مردم افغانستان از هر جهت خواستار امنیت هستند و وظیفه پلیس ملی است که مردم را از این نعمت بهره مند سازد. در این روز از برنامه آموزشی مرکز عالی تعلیمات پلیس سند فراغت 327 افسر توزیع گردید. به اساس معلومات این وزارت در مرکز عالی تعلیمات پلیس افسران لیسانسه 6 ماه آموزش مسلکی میبینند و با بلند بردن ظرفیت هایشان به آنان رتبه جدید داده میشود. فائق بخشی به نمایندگی از افسران فارغ شده تعهد کرد که از مواد این پروگرام آموزشی به شکل درست استفاده کرده و با صداقت به مردم خدمت خواهند کرد.
با مضامین فوق الذکر ما می توانیم به شکل بهتر و موثرتر آن در قطعات و جزدام های وزارت محترم امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان مصدر خدمت گردیم. اطمینان می دهیم که از این اندوخته ها در تامین حاکمیت قانون، عدالت و تامین امن و نظم عام و خدمت صادقانه به ملت عزیز خیش دریغ نورزیم.
مرکز تعلیمات عالی وزارت داخله افغانستان در سال 1389 ایجاد شده و تا حال از دوره 13 آن تقریبا 7000 افسر پلیس فارغ شده است. این در حال است که مردم افغانستان تا حد زیاد از ظرفیت پایین نیروهای امنیتی شاکی هستند. آنان میگویند که در بعضی حالات در اثر پایین بودن ظرفیت ها پلیس خود مشکل ایجاد میکند. اما وزارت داخله افغانستان میگوید برای بلند بردن ظرفیت های پلیس برنامه های گوناگون را روی دست دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز میکنند. من سید سمیع عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.